من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نقل تفصیلی بود که عده‌ای از محققین در مقام قائل شده بودند در مسئله توارد حالتین وفاقا للمحقق، اصلش رو اما تفصیلش رو با او متفاوت بودند. محصل حرف محقق قدس سره این بود که در مجهول التاریخین، اونجایی که حالت سابقه بر حالات متضاد معلوم باشه، مطلقا اخذ به ضد حالت سابقه میشه. شخص مردد میدانه یک ساعت به زوال و زوال دو حالت برش اتفاق افتاده، طهارت حدث، و میدانه در ساعت سابقه و این دو ساعت محدث بوده، اخذ به ضد حدث که طهارت میکنه. اگر میدانه در حالت سابقه متطهر بوده، اخذ به ضد طهارت میکنه. این مختار مرحوم محقق قدس سره حسب المحکی عنه فی المعتبر. شیخ و دیگران این حرف رو از ایشان نقل کردند. در قبال این حرف تفصیلی است که بین صور داده شده، صور همین جایی که حالت سابقه معلومه. در کلام مرحوم امام اینگونه آمده تفصیل. ایشان فرموده بعد از آنی که اصل فرضی که حالت سابقه مجهول باشه رو حکم به تعارض کرده، اون که روشن، یعنی جایی که حالت سابقه بر حالتین طارحتین مجهول باشه، در این صورت حکم به تعارض استصحاب در حالات عارضه میشه. بعد از این متعرض فرض علم به حالت سابقه شده. فرموده در فرض علم به حالت سابقه سه صورت داریم که در دو صورت از این سه صورت حکم می شود به عدم تعارض، و در یک صورت فقط بین استصحاب طهارت و حدث و استصحاب دو حالت تعارض شکل میگیره. اون سه صورت عبارتن از صورت اولا، این که حالات طارئه مجهول التاریخ باشند هر دو، میدانه یک هدفی و یک طهارتی، ولیکن علاوه بر این که سبق و تقدم در هر دو مشکوکه، زمان هر دو هم مشکوکه. یعنی نمیدونه که آیا زمان هر کدوم چه زمانیه. میدونه که در زوال و یک ساعت قبل از زوال این دو حالت اتفاق افتاده، اما کدوم حالت از طهارت و یا حدث قبل از زوال بوده و به تبعش حالت دیگری بعد از زوال، این رو نمیدانه. پس در صورت جهل به تاریخ این صورت اولا، و اما صورت علم به تاریخ این دو صورت داره. اگر مجهول تاریخین فرض نشد علم به تاریخ عهده ما، تارتن به حسب عمود زمان تاریخ در مثالمون تهارت را میداند، حدث را نمیداند و اخرا بلعکس. تارتن میدانه مثلا ظهر وضو گرفته، نمیدانه قبل از ظهر محدث شده یا بعد از ظهر. به حسب عمود زمان، نه به حسب سبق و لحوق نسبت به حادث دیگر، به حسب عمود زمان زمان طهارت را میدانه که زوال بود، یا زمان حدث را میدانه که زوال بود، حالت دیگر را نمیدانه. این دو حالته، یعنی دو صورته. دو صورت بودنش هم به این لحاظه. پس صورت اول صورت جهل به تاریخینه، با فرض این که حالت سابقه معلومه. حالت سابقه چه طهارت چه حدث در مجهول التاریخین استصحاب جاری نمیشه، بلکه اخذ به ضد حالت سابقه میشه. این در این صورت. و اما در صورت علم به تاریخ، تارتن صورت ثانیه، اون چه تاریخش را میداند ضد حالت سابقه بر حالت اینه، و اخرا اون چه تاریخش را میداند وفق حالت سابقه بر حالت اینه. مثلا تارتن این گونه است، مثلا میدونه که قبل از این دو حالت تارعه محدث بوده، پس تاریخ معلومی رو که در حادث دیگر فرض میکنه در طهارت فرض میشه، یعنی تاریخ طهارت را میداند و تاریخ طهارت زوال، نمیدانه حدث قبل از زوال اون حالت دوم یا بعد از زوال. و اون چه تاریخش را میداند موافق بر حالت سابقه. حالت سابقه رو چی فرض کردیم؟ حدث. صبح محدث بود مکلف، میدانه یه طهارت یه حدث، تاریخ طهارت رو هم میدانه زوال، حدث رو که خوابه نمیدانه. این خواب این حدث غیر از اون حدث مفروض سابقه بر حالت اینه. صبح خوابیده، صبح ساعت 7 خوابیده، بعدم بیدار شده صبحانش رو خورده، ظهرم میدانه وضو گرفته و میدانه یه خواب دیگری غیر از اون خواب صبحی داشته. این خواب دیگر قبل از زوال بوده یا بعد از زوال، این را نمیدانه. پس بنابراین صورت ثانیه این که حالت در حالات تارعه یکیش معلوم و تاریخ باشه، چون اگر هر دو تاریخش معلوم باشه که دیگه اصلا شک معنا نداره، یا هر دو مجهول التاریخن که صورت اولاست، یا یکی معلوم التاریخ. حالا یکی معلوم التاریخ یا معلوم التاریخ موافق حالت سابق است میشه صورت سوم، یا ضد حالت سابق است میشه صورت دوم. یعنی تارتن معلوم و تاریخ او در این مثالی که حالت سابق حدثه، تارتن طهارت ضد حالت سابق است، این میشه صورت ثانیه. و اخرى اون حالت معلومه از حالات تارعه وفق حالت سابق است، یعنی میدونه ظهر محدث بوده، میدونه ظهر خوابیده، سر از خواب بلند کرد، بیداره میگه الله و اکبر، صدای اذان او را از خواب بیدار کرد. پس میدونه ساعت نومش را از این دو حادث میداند، ولی نمیدانه آیا ساعت 3 بعد از ظهر الان میخواد نماز ظهر عصرش رو بخونه، نمیدونه یه وضوع هم میدونه گرفته، نمیدونه این وضوع وضوعی بود که قبل از خواب قیلوله و قبل از خواب متصله به ظهر گرفته، یعنی بین خواب ساعت 7ش و خواب ساعت 12ش، یا این وضوع متأخر از زوال و متأخر از نومش بوده، یعنی متأخر از کلن نومین بوده. این میشه صورت سوم. ایشان فرموده در دو صورت اولا هیچ تعارضی نیست، حق با محقق در معتبره، اخذ به ضد حالت سابقه میشه قاعده. و در صورت ثالثه اون چه مشهور گفتن از تعارض استصحاب در حالات طارئه حرف درستیه. پس در دو صورت تعارضی در کار نیست، همانطوری که محقق فرموده. در یک صورت ولو اطلاق کلام محقق اقتضا کرد که علل اطلاق تعارض نیست، ولی حق اینه که در صورت ثالثه بین استصحابات تعارض شکل میگیره. این اصل فرمایش ایشانه. و وافقه علیه هم مرحوم روحانی این حرف رو فی الجمله داره، و هم برخی از معاصرین توی کتاب ادوایش این حرف رو دنبال کرد. چرا این معنیش این وقتی بگیم معلوم و تاریخ در فردی که میدونم کلام اینه که در فردی که یکیش معلومه یکیش مجهوله، ایشون میخواد بگه اونجایی که معلوم ضد حالت سابقه اینجا یعنی نه اینکه حرف رو بخواهی بکنیم، مثلا استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، یعنی استصحاب فقط در طهارت معلومه جاری میشه. ببخشید استصحاب در طهارت و استصحاب حدث دیگه جاری نمیشه تا بخواد معارضه کنه، یعنی در مجمول تاریخ دیگه استصحاب جاری نمیشه. این فرمایش ایشون. و اما وجه فرمایش ایشان، ایشان دو ادعا داره، یه ادعا موافق با محقق، یه ادعا مخالف محقق، و لذا کلامیشون در دو شرط واقع شده. خودش هم عنوان داده نسبت به اون موردی که موافق با محققه استدلالی، و اون موردی که مخالف با محققه استدلالی دیگر. اما شطر اول از کلام ایشان، اونجایی که اخذ به ضد حالت سابقه میشه، کما فی صورتین الاولیین، صورتین اولیین یکیش مجهوله تاریخه، اینو بیان میکنیم، حکم بعدیش هم از این روشن میشه. ایشون فرموده نسبت به مجهوله تاریخ تعارضی شد، اونجایی که حالت سابقه معلومه تعارضی شد نمیگیره، بلکه استصحاب ضد حالت سابقه جاری است بلا معارضه. حالت سابقه معلومه، حالا ما بذارید حالت سابقه رو فرض بکنید هدف فرض کنید، فرض نمی کنه طهارتش هم بگید الکلام الکلام، اگر حالت سابقه معلومه هدفه، خب مکلف میدانه بعد از اون هدف که حالت سابقه نوم صبحیست، یک وضو یک خواب دیگر، هیچ کدومم تاریخش معلوم نیست. خب شما فرموده در این صورت استثها فقط در ضد حالت سابقه جاری میشه. ضد حالت سابقه در این مثالمون چیه؟ طهارت و وضو. استثها در طهارت جاری میشه بلا معارضه. ولا یجر الاستثها در وفق حالت سابقه تا بخواد معارضه کنه، یعنی استثها حدث جاری نمیشه، فقط استثها به طهارت جاری میشه. در این مثال من یه لحظه مثالم هم عوض میکنم تا ببینید اونم همینه، ولی برمیگردیم تا آخر دیگه یه مثال رو دنبال میکنیم. اگر حالت سابقه به جای حدث طهارت باشه و بعد یه وضو یه خواب، نمیدونیم کدوم پس و پیش بوده، ایشون فرموده در این صورت استصحاب میکنیم حدث را، حالت سابقه وضو و طهارت بود دیگه، استصحاب میکنیم در این فرد حدث را. ولا یجری استصحاب و طهاره تا اینکه معارضه با استصحاب حدث قرار بگیره. برگردم به مثال اولم دیگه، چون میخوام با هم یه مثال بحث رو به انجام برسونم. ای دو مثالی دیگه، اول فقط اینو عرض کردم که بدونید فرقی نمیکنه. حالت سابقه اگر معلومه در مجهول تاریخ اخذ ضد حالت سابقه میشه، چه حالت سابقه حدث باشه یا طهارت باشه. خب ایشان فرموده استصحاب ضد حالت سابقه جاری میشه، تا اینجاش با قوم موافق. قوم هم میگن استصحاب ضد حالت سابقه جاری میشه، منتها معروف بین محققین متأخر اینه که علاوه بر این که استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، در موافق حالت سابقه هم جاری میشه، و نقطه خلاف ایشان با قوم در اینجا، نقطه خلاف ایشان با محقق و دیگران چه سابق چه لاحق، این به زنگاهه. ایشان میفرماد فقط استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، دیگران محقق و غیر میفرماد علاوه بر این که استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه، در وسط حالت سابقه هم، مثال ما حالت سابقه حدث بود، استصحاب حدث هم جاری میشه. یعنی هم استصحاب طهارت در مثالمون جاری میشه، هم استصحاب حدث. الا مرحوم آخون قدس سره که از باب عدم احراز اتصال فرمود اصلا در مجهول و تاریخی اصلا اتصاب جاری نمیشه، نه وفقش نه ضدش، هیچیش هیچیش. اون خودش دم و دستگاه مخصوص به خود رو داره و قد تقدمه بیان مطلب ایشون و اشکال علیه. فعلا بحثمون دیگه از اون گذشته. پس محقق شد فرمایش ایشان، نقطه بزنگاه حرف ایشان و نقطه اختلاف بین ایشان و بین قوم و نقطه اشتراک. اشتراکات معلوم، در جایی که حالت سابقه اصلا معلوم نیست نقطه اشتراک با قومه، در جایی که حالت سابقه معلومه نسبت به اون حادثه مجهولین ضد حالت سابقه استصحابش باز نقطه مشترکه، همه قائلن. انما الکلام، این که استصحاب وفق حالت سابقه یجری کما علیه المحقق و جل متأخرین یا لا یجری، این شد نقطه تمایز و افتراق. ایشان فرموده استصحاب بر وفق حالت سابقه جاری نمی شود. چرا جاری نمیشه؟ ایشون دو بیان بر این مطلب داره، یا دو تقریر، نمیدونم ایشون چی میخواد بگه، میخواد بگه به عبارت اخرى یا میخواد بگه دو مطلب، ولی ممکنه اینو به عنوان دو وجه کرد، ممکنه دو تقریر از یک مطلب هم اینو گفت. ایشون تعبیرش اینه و به تقریر آخر، ولی به عنوان دو وجه این قابل تره.
محقق قائله که در اون یکی هم جاری میشود در خلاف حالت
هر دو دیگه. مرحوم محقق میگه نه، محقق میفرماد اونجایی که به اصطلاح حالت سابق معلومه، محقق با ایشون مشترکه، میگه استصحاب در فرض ای که حالت سابق معلومه فقط در ضد حالت سابق جاری میشه. منتها ایشون میگه بله استصحاب فقط ضد حالت سابق جاری میشه الا در صورت ثالثه. کلام اینه که استصحاب در ضد حالت سابق جاری میشه، ایشان و قوم در جریان این استصحاب موافقه. قوم میگن این استصحاب که جاری میشه معارضش هم جاری میشه، ایشان میفرماد نه، معارضش که جاری میشه مجهول
تاریخ،
در مجهول تاریخ
محقق موافق رو دیگه جاری نمیکنه، فقط ضد رو جاری میکنه.
بله دیگه، ایشون با محقق در این جهت با اصلا ایشون با کل قوم در جریان استصحاب ضد حالت سابقه موافقن.
شما فرمودید چون جاری میشه محققم، شما فرمودید
موافق و جاری نمی کنه.
شما فرمودید استفاده
این سوال کنه، من اگر گفتم اشتباه گفتم. محقق استصحاب رو بر ضد حالت سابقه جاری نمی کنه، محقق فقط استصحاب رو ضد حالت سابقه جاری می کنه. ضد حالت سابقه هم جاری می کنه علل اطلاق، صورت اولا ثانیه ثالثه. ولی مرحوم امامشون می فرماد نه، در صورت ثالثه ما استصحاب بر ضد حالت سابقه که جاری میشه، وفق حالت سابقه هم جاری میشه. اینی که محقق فرموده استصحاب وفق حالت سابقه جاری نمیشه، این در صورت اولا و ثانیه درسته، در صورت ثالثه نادرسته. و لذا فرق ایشون با قوم، منظور من از قوم هم محقق هم غیر محقق، اینه که ایشون استصحاب رو بر در موردی که نسبت به غیر محقق، فرضشون اینه که استصحاب رو هم بر وفق هم بر ضد حالت سابق جاری میکنن قوم، ولی ایشان میگه استصحاب فقط ضد حالت سابق جاری میشه. ولی با محقق در این جهت مشترکن در مجهول تاریخ. فرق ایشون با محقق اینه که در صورت ثالثه، در فرض علم به تاریخ عهد ما، اونم در جایی که تاریخ عهد مایی که معلومه وفق حالت سابقه است، اونجا ایشون قائل به تعارض وفاقا للقوم غیر محقق خلافا للمحقق. خب حالا با اینجور مرتع شد نقاط تمایز و اشتراک. حالا در اون نقطه اشتراک ایشون با محقق و قوم که استصحاب در ضد حالت سابق جاری میشه، این که تردیدی نیست، همه قائلن که استصحاب در ضد حالت سابق جاری میشه، هم مشهور محقق ایشان استصحاب در ضد حالت سابقه رو جاری میدانن، منتها تمایز ایشون اینه، ایشون میگه استصحاب بر وفق حالت سابقه دیگه جاری نمیشه. نقطه امتیاز ایشون از مشهور بعد المحقق اینه که استصحاب در وفق حالت سابقه جاری نمیشه. ایشون میفرماد جاری نمیشه، مشهور اینه که جاری میشه. همین مثالی که گفتیم، حالت سابقه حدث بود، علم داره به حدثی و طهارتی، در این صورت حالت سابقه حدث ضدش طهارت، استصحاب طهارت جاری میشه بل اجماع. و اما استصحاب حدث ایشون میفرماد جاری نمیشه، محقق هم میفرماد جاری نمیشه، ولی مشهور اینه که جاری میشه. پس این نقطه اختلاف بین ایشون و مشهور که استصحاب در وفق حالت سابقه جاری نمیشود، نمیشود وفاقا للمحقق. مشهور میگن نه اونم جاری میشه. نتیجه جریان علی مسلک مشهور تعارضه. ایشون که میگه وفاقا للمحقق استصحاب وفق حالت سابق جاری نمیشه، نتیجه اینه که استصحاب وفق حالت سابق جاری بلا معارفه. حالا وجه فرمایش ایشون از کردم دو وجه. وجه اول ایشون فرموده استصحاب در اون وفق حالت سابق جاری نمیشه به خاطر اینکه شما میگید ما علم اجمالی داریم به این که حدثی، در همین مثال حدثی یا قبل از وضو یا بعد از وضو شکل گرفته. ایشون میفرماد این غلطه. مبنای جریان استصحاب، ادعای علم اجمالی، مبنای جریان استصحاب در وفق حالت سابقه ادعای علم اجمالی و این غلط. چون این غلط پس بنابراین دیگه استصحاب در وفق حالت سابقه جا نداره. بیان ملازمه ایشون فرموده خب شمایی که دارید استصحاب میکنید حدث رو در این مثال که حدث وفق حالت سابقه است، بر اساس اینه که شما میگید من اجمالا صدور حدث را میدانم یا قبل از وضو یا بعد از وضو، یا متصل به خواب اول یا بعد از وضو، حدث را به اجمال میدانم. این غلطه. چون حدث بعد از وضو حدثه، اما نوم قبل از وضو و بعد از نوم اول که حدثه. مکلف اون چه میدانه، میدانه یا قبل از ظهر یا بعد از وضو خوابیده، هر خوابی که حدث نیست. چه خوابی حدثه؟ اون اولین خواب بعد از وضو حدثه. دیروز عرض کردم خواب دوم بعد از خواب اول که حدث نیست، نوم بعد از نوم که حدث محسوب نمیشه. حقیقت امر چیه؟ حقیقت ایشون میفرماد، میفرماد من علم اجمالی به نوم دارم اما علم اجمالی به حدث ندارم، بلکه نسبت به حدث شک بدی دارم. اگر خواب من بعد الوضو باشه و بعد الطهاره باشه خواب من حدثه، اگر خواب من قبل الوضو و متصل به خواب صبحی باشه خواب نه حدث. پس من علم اجمالی به حدث ندارم، علم اجمالی به نوم دارم. من باید علم اجمالی اگر به حدث می داشتم می گفتید حدث معلوم به اجمال استصحاب باید بشه، ولی من نسبت به حدث علم اجمالی ندارم بلکه شک بدهی و علم تفصیلی. علم تفصیلی دارم به حدث صبحی، خواب صبح هم ساعت 7 صبح، و علم تفصیلی به ارتفاع اون، برای که اون خواب حدثش مرتفعه، برای که بعد از اون یه وضو بوده. چه وضوی من بعد از خواب دوم یا بین خواب اول و دوم؟ پس به حضرت عباس حدث صبحی من زائل شده به وضو. حالا یا وضویی که بعد النومین بوده یا وضویی که بین النومین، بین النومین یعنی بعد النوم الاول، پس حدث صبح حتما زائله. خب یک حدث معلوم تفصیلا و معلوم ارتفاعش تفصیلا، حدث دیگر که نوم بعد الوضوعه حدوثش مشکوک به شک بدوی. چون این نوم دوم اگر قبل از وضو باشه که حدث نیست، این مثل هیچیه. کی این نوم دوم حدثه؟ اون وقتی که بعد از وضو باشه. میتونید شما بگید من یقین دارم بعد از وضو خوابیدم؟ کلا. پس بنابراین از موارد، خوب دقت کنید، از موارد انحلال علم اجمالیه. خوب دقت کنید گاهی جاها قواعد علم اجمالی اگر خوب منقح نشه رهدنه. یکی از ذواتش اینجاست. ایشون داره میگه که کبرا رو درست میگه. علم اجمالی من منحل، علم اجمالی دارم به حدث قبل الوضوء یا بعد الوضوء، این منحل به علم تفصیلی به حدث قبل الوضوء یا از باب خواب صبح. اگر بنابش این نوم من بعد بوده، یا بالاخره اگر نومم قبل، نوم دومم قبل بوده، باز خواب صبح حدث بود و خواب دوم دیگه حدث نبود. پس من یک علم تفصیلی به حدث سابق بر وضو دارم، اما نسبت به بعد الوضو نه علم اجمالی دارم نه علم تفصیلی. شک بزنی، چون اونی که میگید علم اجمالی دارم، علم اجمالی به حدث ندارم، علم اجمالی به خواب قبل از وضو و بعد الوضو دارم، اما نسبت به حدث قبل الوضو و بعد الوضو علم اجمالی نیست، بلکه علم تفصیلی. به حدث قبل الوضو علم تفصیلی، و اما حدث بعد الوضو علم نیست، مشکوک به شک بزنی. علم اجمالی ندارم به این اعتبار دیگه، یعنی از بابی که ایشون میگه این علم اجمالی من، یه طرفش علم تفصیلیه، یه طرفش شک بدویه، منتها یه طرفش علم تفصیلیه. اینجا چون انحلال، انحلال حکمیه، چون اگر که بخواد ایشون میگه انحلال حقیقی، انحلال حقیقی معناش اینه که خواب قبل از ظهر رو میدانم و خواب بعد از ظهر شک بدوی. این فقط مال کجا؟ مال اونجاییه که یه خواب صبح میدانم، خواب دومی رو دیگه اصلا نمیدانم. اینجاست که انحلال حقیقیه. شما میتونید بگید من علم تفصیلی به خواب صبح دارم و نسبت به خواب دیگر شک بدوی حقیقتا، و لذا اینجا علم اجمالی نیست، علم تفصیلی شک بدوی. اما فرضمون چون خواب بعد الخواب هم محتمله، ولذا فرمایشیشون اینه که به این اعتبار من علم اجمالی به طرق خواب دارم، نتیجتا اینه که علم اجمالی دارم که یا قبل از وضو خواب دوم واقع شده یا بعد از وضو. موضوع علم اجمالی منم، موضوع علم اجمالی من در اینجا حدث نیست. ایشون میگه موضوع علم اجمالی من حقیقتا اینجا خوابه، چون اگر خواب قبل از وضو باشه، خواب قبل از وضو بعد از خواب اول حدث نیست. اگر خواب معلوم بالاجمال من بعد از وضو باشه، اون حدثه. پس من نسبت به عنوان حدث علم اجمالی ندارم، نسبت به خواب علم اجمالی دارم، ولی خواب همه جا موضوع حکم شارع به حدث نیست. موضوع حکم شارع به حدث خواب ابتدایی بعد از طهارت، نه خواب بعد الخواب، نوم بعد النوم. پس بنابراین نسبت به اون چه موضوع حکم شارعه خواب در حقیقت نیست، موضوع حکم شارع حدثه. حدث در مقام یه علم تفصیلی بهش هست و اون قبل النوم، یه شک بدوی بعد النوم. شما نسبت به اون چه موضوع حکم شارعه، یعنی عنوان حدث، یه علم تفصیلی دارید که حدث قبل النوم، قبل الوضوء، یه شک بدوی دارید حدث بعد الوضوء. بله نسبت به خواب علم اجمالی دارید، اما خواب مطلقا موضوع حکم شارع نیست، ولذا نمیتونید بگید من علم اجمالی دارم یا خواب اول حدث یا خواب دوم، یا خواب قبل از وضوء حدث یا خواب بعد از وضوء حدث، چون خواب قبل از وضوء حدث نیست. ولذا فرمایش ایشون اینه که قوم در مغلطه گرفتار شدن، گفتن علم اجمالیه به حدث قبل الوضوع یا بعد الوضوع، و اون حدث معلوم به الاجماع رو ما استصحاب میکنیم. در حالی که درسته اگر شما حدثی داشتید چه معلومه به تفصیل چه معلومه به اجمال استصحابش درسته، اما شما اینجا حدث براتون معلوم نیست، نه به تفصیل نه به اجمال، اونی رو که بخواید استصحاب کنید، چون اونی که معلومه به تفصیله مقطوع الارتفاعه نوم صبحی، اونی که مشکوکه که الان احتمال میدید محدث باشی علم اجمالی به تو روزش نداری، بلکه مشکوکه به شک بطنی. و رضا فرمایششون اینه که اینجا حدث معلوم به اجمال نیست، چون حدث معلوم به اجمال نیست شما مستصحبی ندارید، نومو میخواید استصحاب بکنید، صرف نوم موضوع حکم شارع نیست، حدث رو میخواید استصحاب بکنید، معلوم نیست بر شما حدث، چون اونی که معلومه یه تفصیلیش معلومه، معلوم و ارتفاع هم هست، دیگری غیر معلومه.
چون نوم باید در هر دو صورتش اثر داشته باشه دیگه، که بگیم مهم میشه نوم بعد از زوال هیچ اثری نداره.
چرا دیگه؟ میدونم نوم بعد از زوال اثر داره دیگه، نوم بعد از وضو فرضمون اینه که اونجایی که در اگر بنا بشه هر دو مجبوره، کلام اینه که بعد ما به عنوان بعد از وضو گفتیم این نوم یا قبل از وضو یا بعد از وضو، نوم اگر بعد از وضو بوده اثر داره، اثرش اینه که شارع میگه که وضو به هم خورد دیگه نمیتونی نماز بخونی.
قبل از وضو
هیچ اثری نداره، قبل نوم قبل الوضوع، البته نه نوم اول، نوم هیچ، ایشون میگه این نوم دوم هیچیه، یه چیزه مثل اینکه طرف آروغ بزنه. چطور اون هیچ تأثیری نداره؟ نوم هم از این قبیله. بعد ایشون برای تکمیل فرمایش خودش در همین بچه اول دو معید میخواد ذکر کنه، یکی نقضی و یکی غیر نقضی. نقضی که ایشون به قوم میکنه، خوب دقت کنید عبارتشون هم یه نظاری دقت دارید، نقضی که ایشون به قوم میکنه میگه اگر مکلف علم اجمالی داره، حالا من به آروغ مثال زدم، ایشون میگه اگر طرف علم اجمالی داره، فرضمونو در هم نگه دارید، صبح حالت صبح چیه؟ حدثه. یه وضوع هم هست، مثالمون این بود که خواب قبل از وضوع و بعد از وضوع، ایشون میگه حالا من یه مثال رو بسید یک دستکاری بکنم تا منبه باشه تا بیدار بشید، ایشون میگه اگر من علم اجمالی دارم یا قبل از وضوع چرت زدم و نخوابیدم یا بعد از وضوع خوابیدم، صبح محدث بودم خواب بودم، یه وضوع بعد از اون گرفتم، قبل از اون وضوع و بعد از اون وضوع علم اجمالی دارم، که یا قبل از اون وضوع چرت زدم و نخوابیدم، این همونیه که آروغی که من مثال زدم، یعنی چرت از اسباب زوال طهارت نیست، همینه خفته، همین چرت دیگه بله. یا چرت زدم قبل از وضوع یا بعد از وضوع خواب عمیق. ایشون میگه آیا توهم میشه لا اظنو، تعبیرشون اینه که لا اظنو کرد دیگه، توهم بکنه احدی که در این صورت این علم اجمالی مخله و استصحاب حدث جاریه. شما استصحاب بکنید بقای حدث رو به عنوان اصل معارض، از یک طرف بگید وضو گرفتم پس بنابراین استصحاب طهارت، از یک طرف علم اجمالی دارم یا قبل از وضو چرت زدم خفقه یا بعد از وضو خوابیدم، حدثی که فی البین هست که یا چرت یا خواب،
آیا توهم این میشه که شما استصحاب حدث رو اینجا به عنوان اصل معارض با اصل طهارت جاری کنید؟ شما میفرماد لا اظنه. چرا لا اظنه؟ فرق این مثال با اون مثال قبلی چیه؟ در مثال قبلی دو خواب بود، طرف علم اجمالی، خواب قبل الوضوء یا خواب بعد الوضوء. در این مثال چرت قبل الوضوء. خودشون میگه شما به وجدان خودت رجوع کن، چرت قبل الوضوء که قبول داری حدث نیست، چطور اینجا استصحاب جاری نمی کنی؟ حالا به جای چرت قبل از وضوء و بعد از خواب اول، خواب دوم بگذار. حکم خواب دوم حکم چرته. شما که قبول کردی در علم اجمالی به چرت قبل از وضوء و خواب بعد از وضوء استصحاب حدث جاری نمیشه و معارض اصل طهارت قرار نمیگیره، اینو که قبول کردی، یعنی قبول داری، باید قبول کنی اون جایی که علم اجمالی داره یا خواب قبل از وضوء یا خواب بعد از وضوء. این هم من کلام، چون خواب قبل از وضوء یعنی خواب بعد از خواب، خواب بعد از خواب که حدث نیست، همون طوری که خفقه حدث نیست، همون طوری که آروم حدث نیست. اینو دیگه ایشون به عنوان یک خلاصه مترسک و نقضی میکوه تو سر طرف که نمیتونی تو عقل معارض رو اینجا بر وفق حالت سابقه جاری کنی. این چکیده، نه فقط چکیده، لباب حرف ایشان با حفظ زوائدش، اون بزنگاه‌های مهم حرف ایشان در وجه اول.
مثال اون یکیشون بگید دو تا مثال میزنه، یه مثال
نقضی، معید نقضی، معید
فیدیان. بله، مورد حرف دیگه اینو که ایشون میزنه، این میگه ما نحنفی از قبیل همونی بود که آقای خوری ازش تعبیر میکرد به کلی قسم رابع. ایشون میگه اگر مکلف جمعه دیروز غسل کرده، امروز شنبه در لباسش جنابتی میبینه، در این صورت امر این جنابت دائره بین این که همون جنابتیه که دیروز ازش غسل کرده، یادش رفته لباسشو بشوره، همونه، یا این جنابت یک جنابت جدیدهیه که دست گل شنبشه که به بار نشسته. ایشون میفهمد اینجا که استصحاب حدث جاری نیست، بلکه جاری چیه؟ استصحاب طهارته. چرا؟ چون این علم اجمالی به حدث نداره، علم اجمالی داره که یا این دیروز بود یا امروز. دیروز به حضرت عباس جنوب بوده، یعنی علم تفصیلیه به جنابت دیروز. نسبت به جنابت امروز شک بدوی. نگید این اثر مؤثر در جنابتش بوده، این اثر موضوع حکم شرعی نیست. اونی که موضوع حکم شرعیه جنابته، نه این اثر و حاصل از این اثر. این وجه اول ایشان از کردم، اون به زنگاه های حرف ایشان به ما به تمام حدوده. یبقى کلام در وجه دوم ایشون که ایشون تعبیر کرده و به تقریر آخر که شاید عبارت اخرى بشه تلقی کرد، یبقى کلام فیه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین. اون منظورشون اصل اون همون اصل عدمه که بله اون مال تأخر که مثبته، منظورشون جا نداره. بله بله، ایشون منظور همون اصل عدم اون حادثه، نه اصل تأخر که یعنی توهم مثبتیت، نه، منظور ایشون اصل عدم ثبت اون حادثه. بله، یه همون عبارتی بود که دیروز بود که ما خوندید اون عبارت. بله این عبارت، این گفتم منظورشون اینه، از تأخر یعنی عدم ثبته، نه به لحاظ اون حادثه. بود
خوشتون این هلال حکمی اتفاقی که تمزید بینه این هلال حکمی هستی
آره دیگه، برای اینکه حقیقتاً که نوم یکی، یه نوم معلومه به تفصیل، یه نوم مشکوکه به شک بدوی نیست، بلکه غیر از اون نوم معلومه به تفصیل یه نوم دیگری معلومه به اجمال قبل و بعدش، ولذا این هلال حقیقی نیست. این هلال حقیقی اینه که یه خواب رو میدونم، خواب دوم رو بدون شک دارم، اما اینجا علاوه بر اون یه خوابی که میدونم، خواب دومم میدونم، منتها به لحاظ تأثیرش و حکمش. آره دیگه هدف دیگه، ولی جا بله دیگه، ولی جا به لحاظ هدف هلال حقیقی میشه، درسته؟ یعنی یه هدف معلومه به تفصیل، هدف میگه
ایشون مورد معنوان هم بگیم، مورد معنوان در مورد هدف نبودن، مورد
فرق نمی کنم، در فرق نمی کنم، یعنی اگه به سال عوض هم بکنید همینه.
شما فرق نمی کنید که اطلاع حکمیه، در مورد در هدف هستیم،
میدونم در نتیجه اینه که به لحاظ حدث، یه حدث تفصیلی، یه حدث مشکوک به شک بدوی. بله با دست شما در من ممنون شما.
که
ایوان
بحث کنم روشن
دیگه یعنی اینکه مثلا عزیزه از کنی زید با اختلاف حالا زیدیتش عوض نمیشه، اما فعل زید در هر زمانی در هر مکانی متفاوت.
مولا در هر روحانه بگه فردی که ما نمیگیم اطلاقش همی افعال توبه، اگه ما افعال میدهیم ما میدهیم فرد هم به یه اجلی مولا
صرف الوجود دیگه اطلاق دیگه، صرف الوجود دیگه افرادن، اما اونی که مطلوبه جامعه، فرد با خصوصیت فردیتش مطلوب نیست، بلکه جامعه ای که منطبق بر افراد.
استاد بزنش بین چرت و خواب تفاوت نداره از لحاظ این،
چرا؟ حقیقتش فرق داره،
حقیقتش با هم دیگه فرق داره، چون یکی موضوع از در هست
چون هم همین رو بخواد بگه.
بله خواهم بگم که حقیقتا بینشون فرق وجود داره، اگه ما حساب کنیم نسبت به نوم اول رو کنار بذاریم، فقط نوم ثانی رو بسنجیم نسبت به اون تهارت که ما داریم، در اینجور به نظر شما تهارت سرخوب پیدا نمی کنه.
خب ایشون داره حرفش همینه، شما نوم اول هم کنار نگذارید، نوم اول هست بعدش چرتی باز شده.
همین میخوام بگم، بحث اصلی نیستش که ایشون از نوم اول کمک میگیره برای انحلال، برای انحلال حکمی، ولی در صورت این هستش که اگر ما نوم اول رو کنار بذاریم با قطع نظر از نوم اول، نوم ثانی رو به همراه طهارت بخواییم با هم دیگه قرار بدیم، یقینا طهارت تحقق پیدا میکنه.
اگر چرا منطور کلام اینه که در فرد نقضشون کنار نمیذاریم، نقضشون اینه که خواب اول بوده بعد شرط واقع، علم اجمالی داره یا متصل به اون چرت بوده یا بعد از وضو خواب بوده، ایشون میگه در اینجا تعارض شکل نمیگیره،
ایشون داره از این استفاده میکنه برای اینکه اثر رو از نوم دوم برداره، اما حقیقتا از
نوم دوم رو معلوم دیگه
بله بله
به عنوان هدف،
بله معلوم به عنوان هدف، ولی حقیقتا اصلا هست، یعنی
نوم ثانی
از لحاظ عرفی،
نوم ثانی اگر قبل از
بله
قبل از باشه اثر،
بله بله زود اگر قبلش باشه عرف اینو اثر
بده، عرف ما چه کار داریم، شارع نوم دوم رو متصل به نوم اول منشأ اثر قرار نداده دیگه، عرف منشأ اثر میدونه یعنی چه، شارع میگه اونی که حدثه خواب متصل به وضوست، اما خوابای بعد یه حدث نیست، اینجور نیست که طرف دائما،
اگر ما با فرض انقطاع از نوم اول بخواییم حساب بکنیم،
نه ما با اون فرض با فرض
یقینا، چون اون نوم اول رو که یه چیز منقضی شده است که یقینا از بین رفته که حالا سابقی نیست، اون نسبت به اون چرا بسنجیم، اصلا وجهی نداره که ما نوم اول رو دخیل بکنیم در این زمینه، نوم اول اما منقضی شده است، یعنی استحساب نمیشه کرد درش، تمام شد رفت، هیچ یقین داریم که ظاهر شده، ما
نوم رو نمیخواییم استحساب کنیم،
نه نوم رو نمیگم، یعنی اون حدث اول، اون حدث اولی که منشأش در واقع نوم اول، اون از بین رفت یقینا،
شما.
ما نسبت به اون چرا بسنجیم؟ ما بیایم نوم دوم رو در خب
ولذا اینجا
قرار بدیم.
کلام اینه که پس در ضد حالت سابقه که عبارت اینی که میگید حتما از بین رفت، یعنی میدونیم یه وضوعی بعد از اون واقع شده، پس استصحاب در طهارت جاری میشه. ولی این کلام اینه که استصحاب در حدث هم جاری میشه. مشهور میگن بله جاری میشه، ایشون میگن استصحاب در حدث دیگه جاری نمیشه. برای اینکه شما هدفی رو که دارید استصحاب میکنید چیه؟
بله.
یه هدف تفصیلیه که خواب اول بود، اون که حتما رفته. یه هدف دیگه است، شما وجودش رو نمیدانید، شکتون شک بدیه، چون که اگر این خواب بعد از وضوع باشه هدفه ولی معلوم نیست، اگر قبل از وضوع باشه دیگه هدف نیست. بله. پس شما وجود خواب رو به عنوان هدف نمیدانید ولو به عنوان خواب میدانید.
فراموش از طالب واضح روشن هستش. در واقع مبنای مشهور بر این که این در واقع در اینجا این رو قبول دارن این که استصحاب در واقع تعارض تعقب پیدا میکنه چیه؟ یعنی در واقع نوم ثانی رو به عنوان منشأ میدونن یا نمیدونن؟
نه، این رو قبول دارن. قبول دارن که نوم بعد از نوم منشأ اثر نیست.
منشأ اثر نیست؟
نیست. این هم قبول دارن در این حال استصحاب جاری میکنه.
چطور بچه مبنی استصحاب
جاری میکنه؟ فعلا ما کلام ایشون نقش کردیم، حالا بعد اشکالاتی که برای کلام ایشونه بعد از خواهم کرد.
خیلی
ممنون. اسم رابع و اسم ثانی چون یه جهت مشترکی داره یه جهت تفاوت داره. در فرقش اینه که جامعش اینه که هر دو علم به تحقق جامع حدث رو دارم، منطق قصیر و طبیلش مثل فیل و پشه بودنش، چون اگر اون جنابت غیر از این جنابت همون جنابت دیروزی باشه فرد قصیره زائل شده، اگر غیر از اون باشه الان باقیه حکم فیله. این جهت مشترکشه. جهت مفرقش اینه که شما در کلیه قسم ثانی نمیتونید تفصیلا اشاره بکنید بگید که مثلا اون مثلا فیل بود الان نمیدونم هست یا نیست، به فرد معینی نمیتونید اشاره کنید، اما در کلیه قسم رابع به مشیری میتونید الان اشاره کنید بگید از این اثری که دارید الان میبینید این تأثیر در جنابت معلومه، یعنی از قبیل حالت استصحاب به اصطلاح یک امر متعین تفصیلیه مطابق واسه یک مشیر اجمالی، اونی که مؤثره در این بود، یعنی در اون لحظه‌ای که این اثر حاصل شده من جنوب شدم، من همون جنابت حاصل مقارن این اثر رو الان احتمال بقا میدم استصحاب میکنم، در حالی که در کلیه قسم ثانی نمیتونستید به یک متعینی اشاره کنید.
دیگری هم ممکنه
عقل کشف کنه و خود به قبر و اثری نداره چه فرق میکنه؟ یعنی وجوب طاعت به ملاک عدله، وجوب طاعت به ملاک عدله،
یعنی اینا مصادیق عدل و ظلم داریم
پس دیگه یه هست
خارج از این
نه نه هست نه میتونه همون هم باشه، وجوب طاعت به ملاک عدله، چون که طلبکاری خدا حق و طاعه عدله، حرمت مخالفت مولا عدله و جرأت بر مولا ظلم به مولا حد که مولا حالا باید اما هست اینا دیگه، حالا بایدش لازم نیست اگر جای ملاک دیگه ای هم داشته باشه، ولی تصور نمیشه جای ملاک دیگه ای الان مستحضر نیستم بگم غیر از عدل و ظلم هم یه ملاک دیگری برای حسن و قوم بعید نیست بلدش همه برمی نیست.